بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یک مطلبی از این بحث مسقط سوم از مسقطات خیار عیب باقی مونده که اینو عرض میکنم. روایات زیادی هست، خیلی زیادن، یعنی روایات زیادی هست که میفرماید اگر که مبیع جاریه بود و معیوب بود و مشتری علم به عیب نداشت، نمیدونست اینی که خریده معیوبه و بعتیه کرد، بعد متوجه شد که معیوب بوده، اینجا حق رد ساقط می شود. مگر اینکه عیب اولیه این جاریه حامل بودن باشه، که در این صورت اگر مشتری بعتیه کرد حق رد ساقط نمی شود. حالا همین حال میرسیم که هر حملی از بایه باشه یا از شخص سالسی باشه. این حالا موضوع بحث. آره، مثلا خرید به شرط این که باکره باشه، حالا دید که حامله بوده، اینجا اگر بعتی کرد حق رد دارد. نه، حق رد نداره. نه نداره. همین، یعنی اگر که ای به جاریه حامل بودن حق رد دارد، اگر که عیب جاریه عیب دیگری باشه غیر از حمل، هر عیب دیگه، اینجا حق رد ندارد. بله، حالا همین حال میخواییم بینیم این روایات منیش چی. عرض کردم تعداد روایاتش هم خیلی زیاده ها، یعنی شاید مثلا 40 تا روایت در این باره شاید باشه. نه، تعمد دارم. نه تعمد دارم، چون یه نتیجه داره این بس که به درد الان میخوره. یعنی این مسئله حالا با این عنوان اینجوری که مطرح کردیم مبتلا به نیست، ولی خیلی ثمره داره. اولین بحث اینه که آیا این روایات میخواهند مضمون مرسله جمیل را تخصیص بزنند، یا این که بحث تخصیص نیست، حقیقتاً وقتی یه نوعی تلف حساب میشه. مرسله جمیل میفرمود که اگر عین قائمه به عینه، حق رد وجود دارد. اگر عین باقی نیست، حق رد ندارد. آیا این روایات میخواد تخصیص بزنه، بگه که اگر عین باقی بود حق رد باقی است، مگر این که بطیه کرده باشه؟ اینجوری میخواد بگه؟ یعنی استثناء داره میکنه، که خب ظاهرم اینه، به هر حال کنیز الان موجوده، نمرده که، قایمن به اینه هست ولی حق رد ندارد. یا اینکه این روایات میخواد بگوید که خود بطیم یه نوع اتلاف جاری است و چون اتلاف حق رد نداره. خب حال همین حال بینیم آیا کدامشو میخوام. امام خمینی رضوان الله علیه میفرماید که از نظر عرفی وطی یک نوع اتلافه، بنابراین این روایات طبق قاعده است و تخصیص مرسله حساب نمی شود. بعد امام می فرماید که صحیحه زراره می فرمود که اگر احداث حدث بکنه و بهترین مصداق احداث حدث همین وطیه. صحیحه زراره میگه اگر حدثی ایجاد کرد، حق رد ساقط میشود. وطیم یک نوعی احداث حدثه، بلکه بهترین مصداق احداث حدث. اگر اینجوری حدیث رو معنا کنیم، یعنی اینجور که امام خمینی فرموده، این خیلی شبیه بحث خیار حیوانه که در خیار حیوان ائمه علیهم السلام فرمودند که تقبیل یا لمس یا نگاه به جاریه موجب سقوط خیاره. البته نگاه، یعنی چون کنیز در اون زمان که سرشو نمی پوشند، رو سری سرش نمی کرد، یعنی فرق بین حور با کنیز در همین بود که کنیزها حجاب برشون واجب نبود، حر حجاب برش واجبه. این نگاه که میگیم یعنی نگاه به غیر سر، به سایر اندام بدن. نه الان هم همینجور، الان هم همینجور. بله، یعنی زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله این طوری بود که هر کسی که آزاده بود و خیلی با شخصیت بود، مهم بود، چادر سرش می کرد. هر کسی که کنیز بود، برده بود، اینو می گفتن چادر سرش نکنه. همین توی جریان کربلا هم لشکر عمر صد که بعد از شهادت سید و شهدا علیه السلام بنا کردن رو سری این دخترها رو، بچه‌ها رو بکشن، به این خاطر بودا، نه اینکه یعنی پارچه رو میخواستن. اینو میخواستن بگن شما دیگه از این به بعد اسیرید و چون اسیرید برده اید، برده حق نداره رو سری داشته باشه. رو سری داشتن یه نوع کمال بود، یه نوع افتخار بود. نه عرفن، این فرق بین زنی که کنیزه با زنی که آزاد است این بود، مرد آزاد و مرد برده، مردی که برده است یعنی همون غلام. فرقش این بود که اگر تو خیابون دارند را می روند، برده ها همیشه با یه نوک پا را برند. اینجور درست آدم کف پاشو زمین بگذاره ده، حق نداشتن اینجوری را برند برده ها، باید همیشه نوک پا را برند. وقتی هم می نشستند تو نشستن، مثلا حالا اینجوری همه نشستن، هر کسی آزاده بود چار زانو یا دو زانو می نشست، هر کس برده بود وقتی می نشست این زانوهاشو می آورد بالا، اینجوری زانوهاشو تو بغل می گرفت. این که تو روایات هست پیغمبر صلی الله علیه و آله هر وقت راه می رفت نوک پارا می رفت، هر وقت پیغمبر می نشست زانو می گرفت تو بغلش، یعنی پیغمبر میخواست بگوید من عبدم. این که تو نمازم میگن که مستحب به آدم تشهد و اینجوری بخونه زانو بگیره تو بغلش، این تبرک، این به این خاطرها، یعنی عبد بودن. نه ما اینجوری چیز میکنیم. عبد اینطوری بود که زانو رو بیاره بالا تو بغل بگیره، پیغمبرم اینجوری می نشست حتی تو نماز. اونها خدا لعنت شون کنه میخواستن اهل بیت پیغمبر رو بگویند که اسیرن. خب اینا که اسیر نبودن، اونا اسیر بودن در واقع. نه پیش که نیامده، گفتم که می اومدن می کشیدن به این خاطر می کشیدن، اما اینا هم نمی گذاشتن. نه من نگفتم که بردن، گفتم می کشیدن، اما اینکه اینا هم نمی گذاشتن که رو سرشون اونا ببرن. نه این اشتباه معنا شده. نه هم که آقا فرمود اینجوری که آقا نشسته. خب حال میرسیم هنوز چیزی تالا نگفتیم که خب حالا اینا رو نمیخوام نقد و بررسی بکنم، خیلی حرف هست اینجا، ولی حالا اینا چون به قول آقا خیلی اینا که مبتلا به نیست، اونی که فعلا مهمه اینه که توی بعضی از روایات اومده که النساء مستأجرات، زنها اجیرند. حالا آیات قرآن را هم خواهم گفت. اصل این قضیه به این معناست که اگر کسی کنیزی را خرید بعتیه کرد و بتونه رد بکنه، بعد از این که بعتیه کرد، اگر بعد از بعتی بتواند رد بکنه، یعنی خیارش باقی باشه، این معنیش اینه ها که یک کنیزی رو خریده بعتی کرده بعدم پس داد، حالا که پس داد خب با یه پولی هم بده برای این بعتی که انجام داده، یعنی اجرت این بعتی رو باید بدهد. و معاذ الله که شرع بیاد اینجور حکمی بگوید، که شرع بیاد بگه که کنیزی رو بگیرید وطی کنید بعدم ببرید پس بدید، پول این وطی هم بدید. چون این خیلی تالی فاسد داره. این یه تالی فاسدش اینسا که یعنی شر بگه که پول وطی رو بدید باید این کارو بکنن، باید این کنیز رو ببرن تو بازار قیمت کنن، بگن که این قبل از وطی چقدر میارزید، بعد از وطی چقدر میارزه، نوع آدم ها با این شخص این کنیز وطی بکنن چقدر خسارت زدن، پولش چقدر میشه. هیچی اینو با شر جدا نمیاد. حالا میرسیم اینو با روح دین نمیسازه. بناء دین بر کتمان این حرف هست. این که شر بیاد بگه یه کنیزی رو ببری سر بازار، چند نفر هی ببینن بگن این قبل از وطی فلان، بعد از وطی فلان، پول وطی فلان، این حرف ها اصلا با دین نمی سازه. خب پچه برخونه علامه هلی تو قرن هشتم، علامه هلی فرموده که وطی یه نوع جنایته. تعبیر علامه هلی. خب حالا میرسیم، حالا میرسیم ببینید اینجوری یا نه. خب این یک حدیث بود که عرض کردم و امیرالمؤمنین فرموده که معاذ الله که ما بگوییم زنها مستأجرات هستند، یعنی اجرت وطیشون داده بشه. قرآن یک جا تو سوره نساء فرموده که فمستمتعتم بهی من هنه فآتو هنه اجوره هنه فمستمتعتم، همون کلمه متعست دیگه، یعنی استمتعتم یعنی نکحتم متعتن، استمتعتم یعنی نکحتم متعتن فآتو هنه اجوره هنه. کلمه اجور اینجا توی این آیه شریفه به کار رفته. یک جای دیگه هم درباره زنان پیغمبر خب همین دیگه. خب الان این آیه که فرمود که اجوره هنه، یه آیم درباره زنان پیامبره که می‌فرماید که پیغمبر بل هر زنی را که آتیت اجورهن، تو اجورشون را اجرتشون را دادی. اینها دلیل اینه که بعضیا میگویند اجرت وطی را باید داد. او حدیث امیرالمومنین هم فرمود معاذ الله که ما چنین چیزی بگوییم. روایات فراوانی هم هست که تو روایات میگوید که اجرت نکاح، اجرت وطی، اینجور تعبیرها خیلی زیاده تو روایات. اجرت را هم معمولا در باب اجاره به کار میبرند، ولی ما میدونیم که نکاح، ازدواج دائمی، این که اجاره نیست، ازدواج موقت هم اجاره نیست. ازدواج موقت رو که خیلی ها متاسفانه تو کتابشون هم بحث کردن، گفتن که ازدواج موقت یه نوع اجاره است و حال حالا همین رو میخواییم ببینیم حالا منش چی میشه. همین بس همینه. الانم که توی این بحثای جدیدم این چیزا خیلی پیش میاد دیگه، همین رحم استیجاری، دیگه شنیده دیگه فرابان حالا مطرح میشه. اما این که نکاح مطلقا، چه نکاح دائم چه موقت، هیچ کدام اینا اجاره نیستند. یه شاهد خیلی خوبش اینه که اگر کسی صیغه نکاح را با صیغه اجاره بخونه، به جا زبجتو بگه آجرتو، اگر که اجاره باشد باید با لفظ اجاره عقد صحیح باشه، در حالی که مسلم باطل. این یک شاهد بر این که عقد موقت اجاره حساب نمیشه و این رحیم استجاری اینام درست نیست. خیلی خوب، بله. به هر حال شارع گفته آجر تو باب عقد نکاح باطله، پس این یه شاهد بر این که اجاره نیست. شاهد دیگر این که نکاح دائمی رو که هیچ کس اجاره نمیدونه، اون که روشن دیگه، نکاح دائمی رو که نمیگن اجاره، نکاح موقته که بحثه که آیا این اجاره است یا اجاره نیست. در باب عقد موقت این اتفاق همه است که اگر کسی سهواً عقد موقت رو که داره میخونه، تو همون دفعه اولی که میخونه، بعضی ها 3-4 بار تکرار میکنن، این تکرار رو که هیچ فایده نداره، همون اولین باری که اولین لفظی که به زبانش میاد، اگر که ذکر مدت رو یادش رفت یا یادش نرفت سهو اللسان شد، اگه ذکر مدت رو نگفت این عقد میشه دائمی. چرا هست؟ نه باطل نیست، درسته؟ نخیر این عین اینه که مثلا همون دفعه اول که خوند مهر نگفت، دفعه اول مهر رو نگفت، این اجماعیه. نه همه علما همه اینا میگن، این خیلی هم پیش میاد، مدتی پیش همین مسئله، این میدون مطهری، یه بند خدای با 2-3 فرزند میگفت که 30 قبل این زن من رفته پیش یه روحانی گفته عقد موقت کن منو برای یه کسی 1 ماهه، اینم عقد موقت رو خونده سو، بعدم این 1 ماه همسر اون بوده سو، جدا شده سو، عده نگه داشته، بعد با این آقا ازدواج کرده، 2-3 بچه هم داشت. بعد از 30 اون روحانی اومده میگه که من اون موقع که اون عقد موقت رو خوندم یادم رفت مدتش رو بگم. خب بهش گفتم دیگه اصلا طلاقم نمیخواد، بدون طلاق باید از این شوهر دوم جدا بشه، هنوز زن اون اولیه، این بچه هم ولد شبهه هند. حالا اونو بستش تو باب نکاح. به هر حال پس این مسلمه که در عقد نکاح موقت اگر که ذکر مدت فراموش شد، تو اولین بارشا دفعه دوم و سوم که تکرار میکنه خونده، ولی همون دفعه اول نخوند، این عقد میشود عقد دائم. و عقد دائم رو که هیچ کس اجاره نمیدونه، پس اگرم متعتو فلان، اگر گفت متعتو فلان، این هم اجاره نیست. باش وکالت با یه بین چنو، این وکالت ابراز میشه، خود وکالت ملاکی نی، ابراز وکالت ملاک. خب حال میرسیم، هنوز تموم نشدیم، میگیم حالا این رو. یه شاهد دیگر بر این که عقد موقت اجاره نیست اینه که اگر اجاره بود، خب حالا یک زنی خودشو اجاره داد، خب مادرش هم میتونه به این اجاره بده، خواهرش هم میتونه، بچهش هم میتونه، در حالی که در عقد موقت کسی که صیغه یه نفر شد دیگه مادرش، خواهرش، فرزندش حرامه. این که مادر و خواهر و فرزند اون زن به این مرد حرام میشوند. الان نمیتونه خواهر این زن رو بگیره، نمیتونه دیگه مادرش رو بگیره. این شاهده اینه که اینم یه نوع نکاهه، نه اینکه اجاره باشه. اگر اجاره باشه که خود چه اشکالی داره یک کسی یه خونه رو اجاره داد، حالا خونه خواهرش هم اجاره بده که طوری نیست که بن. من یه وقتی تو ذهنم بود که یه بحث اینجوری مطرح بکنم، ولی خلاصه به یه جهاتی نگفتم. این مسئله اصلا تو فقه ما وجود نداره، تو کل فقه ها. عقدهای مرکب، یه عقدی که مرکبه از دو تا عقد باشه، مثلا یه عقدی داریم بی، یه عقدی داریم اجاره، یکی داریم صلح، یکی داریم نکاح. اما حالا اگر یه عقدی مرکبه از بی و اجاره بود، دوتاش بود، یه معامله ها، نه دو تا معامله، اینا رو بهشون میگویند که عقدهای مرکب. این تو فقه اصلا وجود نداره. این که شما فرمایید مصداق اینه، اینو حالا اون حالا اجاره به شرط تملیک، خود شرطش یه نوع معامله جدید در ضمن یه معامله است، اونطوری نیست، نه اونطوری نیست. فرزند حرام میشه؟ بله. نه فرق میکنه، مادر و فرزند محرم هم میشوند، خواهر محرم نمیشود ولی حرام هست. آره دیگه، پس نکاح. در حالی که اگر اجاره بود این حرفا معنا نداشت. تا اینجا نتیجه این شد که متعه یک نوعی نکاحه، نه یه نوع اجاره باشه. و عرض کردم اصل اجاره بودن زن برای وطی خلاف مذاق شارعه. و اما این آیات و روایاتی که خوندیم، این آیه شریفه که می‌فرماید که فمستمتعتم بهی من هن فآتو هن اجوره هن. می دونید که سنی ها خب تماما نکاح این متعه رو حرام می دونند و حتی این آیاتی که می فرماید که والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم، سنی ها این آیه رو دلیل قرار می دن برای این که متعه حرامه. میگن این آیه فرموده که یکی ازواج، یکی مملکت ایمانهم، و متع غیر از این دوتاست پس حرامه. خب این جوابش همین است که چون سنی ها متع رو اجاره میدونند اینجوری تصور میکنند، ولی طبق این توضیحی که دادم اگر متع نکاح هست، این آیه می فرماد الا ازواجهم، ازواجهم چه دائم باشه چه موقت. نه سنی ها اینا رو ما میگیم، سنی ها اینجوری میگن، سنی ها اینجوری نمیگن. سنی ها میگن خود پیغمبر حرام کرده، میگن که گفتم اینا رو ما به اونا داریم نسبت میدیم. خب میدونم، بله، اون منابعی که اون میگه مثل قندوزیه، مثل کنجیه. قندوزی و کنجی عین ابن ابی الحدید که ما به اینا استناد میکنیم، اینا یک کسانی هستند که نه شیعه اینا رو قبول داره نه سنی. یه بار اشاره کردم تو افغانستان یه سنی هایی هستن 12 امامی هستند، مثل همین نوربخشی هایی که توی افغانستان هستند. اینا هم شیعه هستند هم سنی هستند، هم 12 امام رو قبول دارن هم خلفای ثلاثه رو قبول دارن، یه چیزی اینجوریه. اینانت بله، یعنی اینا رو نه ما قبولشون داریم نه سنی، هیچ سنی اینا رو قبول نداره. جواب سنی ها این شدن، ببینید میگیم که این آیه فرمود الا علا از واجهم او ما ملکت ایمانهم، این دوتا حلاله. طبق توضیح قبلی که مرز کردم متعه نکاهه، اگر که متعه نکاه باشه پس الا علا از واجهم نکاه موقت را میگیره. و اما آیه فمستم تعتم که بله دروغه، بله دروغه، بله بله. خواهم متاسفانه کسی این کتابای سنیار نمیخونه و حرف خلاف تو اینا زیاد هست، ولی لازم نیست اونجور جواب بدیم که نسبت ناروا بهشون بدیم. خیلی زیاد حالا میزنم خود سنی ها میگن که متعه رو پیغمبر حرام کرده، میگن که فقط توی یک جنگی بود و ضرورتی بود، تو اون ضرورت پیغمبر متعه رو اجازه داد، بعد از جنگم گفت که دیگه کسی حق نداره انجام بده. سنی ها اینجوری میگن، نمیگن که عمر حرام کرده. به هر حال نه نکاح جهاد مال معاویه است، معاویه داره نکاح جهادی رو، معاویه گفته. خب آیه فمستمتعتم کلمه اجور توش به کار رفته، اینجا امر دائر است بین دو چیز، یکی از این دوتا مجاز رو باید بپذیریم. یه مجاز اینه که استمتعتم را اینو بگویید مجاز نه حقیقت، مجاز دوم اینه که بگویید اجورهن مجاز نه حقیقت. یکی از این دوتا رو باید بگوییم مجاز. استمتعتم را عرض کردم، یعنی معنیش اینه ها، نکحتم متعتن، این معنای استمتعتم. یا باید بگویید که عقد موقت اجاره است، نکاح نیست. این استمتعتم مجاز اجوره و نه حقیقته. یا اینکه باید بگوییم استمتعتم حقیقته و به معنی نکاح اجوره و نه مجاز. و عرض کردم که شاید 40 تا روایت فقط تو همین بحث خیار عیب داریم، تو باب نکاح و اینام که خیلی زیاد هست. تعبیر روایات همش اینجوریه ها، من تزوج امرأتن الى مدتن. ای تزوج ظاهرش اینه که یعنی ازدواج شدیه، الى مدتنم یعنی موقت. یا آدم باید بگه تمام این تزوجه ها اینا مجازند، یا باید بگوییم کلمه اجوره ها نمجازه. امر مردد بین این دوتاست. و چون در باب نکاح مهریه هست و مهریه شباهت دارد به اجرت، این از باب تشبیه مهریه رو گفته اجرت، باید از اون همه حقیقت ها دست برداریم به خاطر یک مورد یا دو مورد کلمه اجرت. با توجه به که امیرالمومنین می‌فرماید معاذ الله که بگیم اجرت، و این خیلی قرینه خیلی خوبی میشه بر این که اجوره و نه مجاز استمتعتم حقیقته. چی؟ بله عرض کردم معایم که درباره زنان پیغمبر، با اینکه زنان پیغمبر هیچ کدام زنان پیغمبر عقد موقت نبودند، با اینکه زنان پیغمبر عقد موقت نبودند آیه فرموده آتیت اجورهن، نه این شاهدی عقد دائم که اجورهن نداره، اجاره هم توش نیست، و زنان پیغمبر رو آیه فرموده اجورهن. نه اهله، نه بله خب عرض کم دیگه. الان اینجا ما میگیم که اجوره و نه قرین است بر این که اون نکاح یعنی مجاز و اون نکاح یعنی اجاره، یا این که میگوییم که نه نکاح حقیقت اجوره و نه مجازه. عرض کردم حال تو آیه مربوط پیغمبر دائم مطرح کرده. خب همین، پس کلمه اجور هم برای دائم به کار میره هم موقت. اگر فقط برای موقت بود وقت شما میتونستید بگویید موقت اجاره است، در حالی که این درباره دائم هم به کار برده و دائم ها که هیچ کسی نمیگه اجاره. خب پس وقت یعنی نتیجه این بحث اینه که اگر اجوره و نه حقیقت باشه عقد موقت میشه اجاره. وقت شما حالا عقد موقت رو یه اجاره، دائم رو میتونید بگید اجاره؟ تو خب میدونم دائم اجاره هست یا نیست؟ خب نیست، پس آیه درباره دائم گفته اجوره و نه، خب معلومه که پس این مجازه. آره دیگه خلاف اصله، ولی میگم که یکی از این دو تا خلاف اصل رو باید بپذیرید، یا تزوجه رو و نکهه رو یا اینا رو بگویید مجازند که اینا خیلی زیاده، یا کلمه اجوره و نه رو بگویید مجازه که دو سه مورد به کار رفته و امیرالمومنین هم فرموده معاذ الله که ما این رو بگوییم. آره دیگه همه آیه فمستمتعتم بهی من هنه فاتوهن اجورهن، اجورهن رو معنا کنی یعنی مهرهن نه اجاره. همین دیگه ندی کجودای من فمستمتعتم گفتم یعنی نکحتم متعتن فاتوهن اجورهن، اجورهن یعنی مهرهن. قرائت ابن عباس تو این آیه اینه فمستمتعتم بهی منهن الى مدتن هم تو آیه فاتوهن اجورهن. بله میشه آه اما بگوید متعتو الى مدتن، بعد وقت بگوید و اجروها کذا، یا بگه مهروها کذا، یا بگه صداقوها کذا، هیچ اشکال نداره. نه نهلتن، نهلتن بخشش. خیلی خوب، حالا بگذارید دیگه، حالا خیلی خیلی سوال جواب شد دیگه، حالا بگذارید. و اما اون مطلب دوم را هم عرض بکنم. این تا اینجا فقط نتیجه این شد که اصلا این حرفا با روح دین نمی سازد که کسی بخواد بگه عقد موقت اجاره است، لوازمی هم تو اجاره هست که نمیشه پذیرفت. مطلب دوم این بود که گفتیم وقتی مانع رد، حالا اگر که این کنیزی که خریده بودن حامله بود، یعنی عیبش عیب حمله بود و بعد بعتیه کرد و فهمید حامل است، اینجا حق رد داره. بعد حالا این نکته رو دقت کنید، اینجا حق رد داره، ولی حالا که میخواد رد کنه باید یک بیستم قیمت این کنیز را به بایع برگردونه. تو بعضی رو نصف عشر این تخصیص میزن، یک بیستم ثمن کنیز رو باید پس بدهد به خاطر این وطی که انجام داده. این که خود شارع اومده فرموده عشر یا فرموده نصف العشر، یه بیستم بدهد، این شاهده اینه که این اجاره نیست و اجرت وطی حساب نمیشه. چون اگه اجرت وطی بود که شارع نباید بگه چقدر پول بدید، باید بگه برید تو بازار ببینید قیمتش چقدره. اگر که عقد موقت یا وطی مثل اجاره باشه، این رحمش رو اجاره داده، شارع که نمیاد بگه اجاره رحم چقدره، که مثل یه خونه اجاره دادن، شارع که نمیگه اجارش چقدره، باید بگوید که تو بازار قیمتش چقدره یا خودشون به چقدر توافق کردن. این که شارع باشه، چرا شارع نفرمود برید اجرت المثل رو بگیرید، گفت که یک دهم یا یک بیستم. این که شارع تعیین میکنه معلوم میشه که این اصلا اجاره نیست، این یک تقریمیه که شرع به گردن مشتری گذاشته، نه اینکه پول اجرت اون کار باشه. اجرت کار به دست خود متبایعینه، نه به دست شارع. و اما نه عبدالکریم چه کارش کردیه؟ نه نه نه، حمل میگم از کی. توی تو مکاسب تقریبا 6-7 صفحه بحث کرده شیخ تو مکاسب که این حمل از کی بوده، از خود مولای این کنیز، یعنی از خود بایع بوده یا از شخص ثالثی بوده. و شیخ یه مطلبی خلاف مشهورم اینجا گفته، با اینکه بنایش بر این نیست که خلاف مشهور حرف بزنه، درستش فکر میکنم اینه ها، حالا دیگه اینو طول دادنش خیلی صلاح نیست، ولی درستش اینه که اگر که این کنیز حامله بوده و از خود بایع حامله بوده، کنیز حامله بوده از خود بایع هم حامله بوده، اینجا باید بگه اصل بی باطل بوده، چون این کنیز میشه ام ولد، این ام ولد، بیع ام ولد باطله. بایع کنیزی که حامله بوده فروخته، مشتری هم گرفته وطی کرده، بعد معلوم میشه که این حامله بود، یعنی ام ولد است، بیع ام ولد باطل بوده، باید پس بده. و اما اگر که حمل این کنیز از غیر بایع باشه، مثلا زنا کرده یا یک عبدی با این کنیز بطیه کرده. در این صورت این کنیز که حامل بوده، حمل یک عیب یا نقص بزرگه. به این خاطر روایات فرموده تردو، و تردو هم به معنی وجوب رد نیست، بلکه به معنی جواز رده. و اگر کسی به مقاصد و شریعت توجه بکنه، مقاصد و شریعت اینو میگه دا. مقاصد و شریعت که تو فقه ما کم گفته میشه دا. مقاصد و شریعت اینه که اگر که این کنیز حامل بود و مشتری باش بطی کرد، بطی مشتری سبب حمل نیست، چون حامله هست و حملم صاحب داره. اگر که این کنیز حامله نبوده، عیبش چیز دیگه است و مشتری باش بطی که، همین بطی مشتری سبب حمله به این کنیز میشه ام ولد، ولذا پس دادنش جایز نیست. این مقاصد و شریعه اینه. بله، هر بطی سبب حمل نیست، اما این ابتدایی که نمیتونن اینا چند ماه صبر بکنن که ببینن که این حامل شده یا نه، بس اینه که یه چیز رو خریده با یه فوری رد بکنه یا نکنه. میگیم خود بطی سبب حمل است، چون مشتری سبب حمل رو ایجاد کرده، یعنی سبب ام ولد شدن را، ولذا حق رد نداره. اینم در صورتی که مقاصد و شریعه بگوی. گفتیم همین دیگه، همین. اگر که عیب غیر حمل بود و حالا مشتری بطی کرد، گفتیم حق رد نداره. اما چرا نداره؟ چراشو گفتم، علتش اینه که بطی مشتری سبب ام ولد شدن میشه و دیگه جایز نیست. خیلی بگذار، خب ببخشید، بس ببخشید، دیر شد، یه جمله دیگه ببخشید.